اللهم أعطيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت أخير البحث در تنبیه دهم در تطبیقات این تنبیه دهم، مواردی در فقه، در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته و صلات و غیر این، غیر از ابواب دیگر وجود داره که در اون موارد این بحث اصولی که عند ورود تخصیص فی زمانن و شک بعد انقضاء زمان تخصیص در اینکه مرجع عام هست یا استصحاب هست، در اون موارد به این قاعده اصولی، به این مسئله اصولی استناد شده و تطبیق شده است. این بحث موارد متعدد هست، جا داره که اشاره بشه به این موارد، ولو بعضی از این موارد، نه همه موارد. وجه اشاره شدن به اشاره کردن به این تطبیقات هم فقط به این غرض نیست، وجهش فقط این نیست، غرض این نیست که فقط نشون داده بشه که این بحث اصولی تطبیق فقهی هم داره، اثر فقهی هم برش مترتب هست. در اینجور نیست که بحث بلا ثمر باشه، نه، در تطبیقات در موارد متعدد این تنبیه اشاره به تطبیقات غرض دیگه هم بر او مترتب میشه که اون غرض مهمتره، و اون اینه که در بررسی این تطبیق موارد متعدد، از بررسی این موارد و از اشکال و جواب، نقض و ابرام هایی که در این تطبیق این مسئله اصولی بر این فرو شده، حدود و ثغور خود این مسئله هم به دست میاد. به این بیان که هر چند در این خود مسئله بر اساس بحثی که تا حالا عنوان شده بود، اقوال به این صورت مطرح شده بود که یک قول، قول مرحوم محقق ثانی هست که قائل به مرجعیت عام فی جمیع صور هست، در مقابل تفصیلاتی هم بوده، تفصیل مرحوم شیخ، تفصیل مرحوم آخون و بیان مرحوم نائینی، ولی به مختار در میان این اقوال قول مرحوم محقق ثانی بود که فرموده بود که همه جا در حقیقت مرجع هست، ولی مرجعیت عام در این محل بحث در موارد شک در بقای حکم مخصص، مرجعیت عام به نحو مطلق در مقابل تفصیلات ذکر شده مثل تفصیل شعر، اینجور نیست که مقید به شروط به وجود نباشه. یه حد و شرطی هم برای تطبیق این قول مطلق وجود داره که خصوصیات مسئله باید جوری باشه که عام قابلیت رجوع داشته باشه. در ناحیه خاص باید دلیل خاص، مثلا همونطور که یکی از شرایط اینه که در ناحیه خاص دلیل خاص اطلاق نداشته باشه، متعرض حکم مورد بعد زمان تخصیص نباشه، و الا اگر دلیل خاص اطلاق داشته باشه نوبت به عام نمیرسه، ولو عام فی نفسهی صلاحیت مراجعه داشته باشه. در ناحیه عام هم این که حکم مستفاد از دلیل عام به چه کیفیتی باشه یه خصوصیتی هم وجود لازم هست در حکم عام، غیر از اون که عموم افرادی یا عموم مثلا ازمانی، غیر از این خصوصیات یه خصوصیت دیگه هم لازمه که به عنوان شرط باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم این قاعده مرجعیت عام در مورد شک در بقای مخصص را، بقای تخصیص را پیاده بکنیم. و الا مجرد این که ما در بحث اصولی در این تنبیه قائل به نظر محقق ثانی شدیم، کافی نیست که در همه مواردی که در بد و امر حکم عام خطاب عام وجود داره یا خطاب مطلق وجود داره و دلیل مخصص یک زمانی را خارج کرده است، در یک زمانی حکم به خلاف داده، در اون زمان بتون در اون مورد بتوانیم تمسک بکنیم. نه، ممکنه خصوصیتی وجود داشته باشه که لازم الرعایه هست، اون خصوصیت چون در این مورد وجود نداره، رو این حساب ما این قاعده رو اونجا نمیتوانیم پیاده بکنیم. حالا اینا در ضمن تطبیقات معلوم میشه. مثلا حالا با عنوان مثال قبل از اینکه وارد این تطبیقات بشیم، در همین بحث خروج معونه از معونه بودن، مالی که معونه هست ولی از معونه چند سال معونه بوده، خونه، ماشین، غیر اینها معونه بوده، از معونه بودن خارج شده، آیا بعد از خروج از معونه بودن خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ خب یک دلیل عام میداریم که کل ما افاد الناس سفیل خمس، هر فائدهی متعلق خمسه. دلیل مخصص اومده گفته معونه در زمانی که معونه هست، دلیل مخصص این مورد را از او خارج کرده. آیا اینجا بعد از اینکه از معونه بودن خارج شده، یعنی از دایره دلالت دلیل خاص بیرون رفته، اینجا ما به عام میتونیم مراجعه بکنیم یا نه؟ این همونطور که بعداً توضیحش میاد، این مبتنی بر اینه که حکم این قاعده همه جا جاری نمیشه، باید در همونطور که در ناحیه خاص و مفاد دلیل خاص یه خصوصیت قائل هستیم، در ناحیه مفاد دلیل عام هم یه خصوصیت باید وجود داشته باشه. و الا اینطور نیست که همه کسانی که مرجعیت عام را در این تنبیه قبول کردن اونجا بیان بگن که نه، ما حکم به وجوب خمس میکنیم، میگیم تا وقتی معونه هست خمس نداره، بعد خروج از معونه بودن بلا فاصله خمس داره. نه، یه نکته ممکن اونا قائل بشن که خمس نداره روی نکته ای که اینجا از موارد تطبیق اون قاعده نیست. پس بحث، یعنی این اشاره به تطبیقات این مسئله، غیر از این که موارد ترتب ثمره را بیان میکنه، این نکته هم ازش در میاد که این اون چی که به عنوان در مسئله اصولی عنوان شده مطلق عام زمان عام افرادی یا عام ازمانی نیست مرجع که میتواند در این موارد مرجع باشه، عامه که حکم در مفاد عام، حکمی که مفاد عام هست یه خصوصیتی باید داشته باشه و الا جای مراجعه به عام نیست. حالا این اشاره به این که بحث در این تطبیقات روی به این قراره، با توجه به این مطلب مواردی که حالا اشاره میکنیم به مواردی که در فقه این قاعده تطبیق شده، بعضی ها قبول کردن تطبیق این قاعده را در اون مورد، بعضی ها اشکال کردن. خب مواردی که موارد خب متعدد و زیاده، حالا به بعضی از این جمله اشاره میکنیم. یکی از مواردی که به او استدلال کردن در این به این قاعده در جاییست که دم عقل که معفوف هست، اگر این دم زائل بشه، این زائل بشه ولی خونی روی لباس بوده زائل شده، فقط به اصطلاح اثرش هست و یعنی شسته نشده، این خون ازاله شده، آیا عفوی که در زمان وجود دم عقل در درهم معفوف بوده در اون زمان، در زمانی که خود این بوده معفوف، اما اگر این مرتفع شده باید اون عف باقیه، یا اینکه نه این باید لباسش رو بشوره با این لباس نجسی که متنجس هست به خون نمیتواند نماز بخونه. و این مسئله ایست که عنوان شده در اصطلاح عنوان شده در عروه، خود مرحوم سید هم فتوا داده به این که حکم اون باقی هست. اینجا البته نکات دیگه‌ای هم در تعیین حکم این مسئله مدخلیت داره، ممکنه کسی مثلا از راه اولویت مشکل رو حل بکنه، بگه که وقتی که خود خون بود، لباس که عین خون در او بود، اگر شارع عفو کرده از صلات در این لباس در جایی که عین خون مرتفع شده، این معفو، این به اصطلاح به طریق اولا معفوه، به اولویت بعضیا استدلال کردن و اینا در محل خودش عنوان شده که این تمسک با اولویت صحیح نیست، ممکن اون جایی که خون هست چون خون با متمیز و بارز هست شارع عفو کرده، بعد معرض این نیست که به اصطلاح مخفی بمونه اینا، این که بعد لابلای بقیه لباس ها بره در به عنوان لباس پاک حساب بشه، ولی اون جایی را که خون منعدم شده مرتفع شده اینجا شارع عفو نکنه. بالاخره ملاکات که احتمال این جهت رو میدیم که این قسمتی که خون زائل شده، این خون زائل شده، بله اینجا عفو در اینجا شامله، اولویتی در کار نیست، چون یه نکته دیگه ای هست که جلوی اولویت رو میگیره. حالا اون نکات دیگر اونا کاری رو ندارن در اون مسئله، ولی یکی از مطالبی که یکی از قواعدی که اونجا تطبیق شده اینه که گفتن که ما در اینجا حال کون دم در لباس حکم، بله حکم این عفو بود، عکس ثابت بود، ولی این ثبوت عفو در دم عقل به تخصیصه، چون دلیل داریم که لا یسلیف النجس، دلیل لا تسلیف النجس میگه که هر نجسی ولو به اندازه سر سوزن در لباس باشه این مانع از صلات هست، صحت صلاته. و اون عامش عام لا تسلیف النجس اقتضا میکرد که در این هم نماز صحیح نباشد و باطل باشد، در جایی که دم موجود بود ادله عفو از دم عقل از درهم اینجا رو می گرفت، بعد از اینکه دم زائل شد احتمال میدیم بقای عفو را، احتمال میدیم که نه اینجا عفو مختص به حال وجود عین دم باشه، اینجا نیاد. خب این میشه از موارد تمسک با عام بعد انقضای زمان تخصیص، عام و مطلق بعد انقضای زمان تخصیص یا مراجعه به خاص. خب اینجا دیگه اونایی که بحث کردن در این قسمت دیگه مبنای خودشون رو حساب کردن، اونایی که قائل به اینن که تفصیل هست در مرجعیت عام بین جایی که زمان مفرد باشد و بین جایی که به نحو ظرف برای استمرار حکم عقد شده باشه، اینجا گفتن که نه، این از مواردی است که عام مرجع نیست، باید استصحاب حکم مخصص بکنیم. ولی اگر کسی قائل به مرجعیت عام به صورت مطلق باشه، خب اینجا مشکلی از این جهت نداره. لا تسلط النجس اون زمان به نحو مطلق همه زمانها رو میگرفت، چه همه موارد رو میگرفت، این خون، این لباس متنجس به این خون حال وجود دم رو میگرفت، بعدش را میگرفت، منتها دلیل خاص یه مقدار را خارج کرد. این یک تطبیق که بله، این که اینجا مرجعیت هست برای عام یا مورد اجرای استصحابه دیگه علل مبنا میشه دیگه، از تطبیقات یکیش این. تطبیق دیگه ای که درش بحث شده، از مواردی که این قاعده درش تطبیق شده، در جایی که بله در موارد آب، در مثل آب جاری که متصل به ماده هست، اگر بعضی از این آب جاری متغیر بشه، بعضی از آب جاری متغیر بشه به این معنا که یک لایه از این آب طولاً عرضاً و عمقاً کلاً متغیر، به اندازه مثلا فرض 1 سانتی متر 2 سانتی متر کلاً متغیره، که یه قسمت از این آب جاری به طرف ماده هست که متغیر نیست، وسطش، این اون که وسط واقع شده متغیره، یه قسمتش هم این طرف، این به طرف بیرون هست، بعد از این متفصل قسمت متأخر از جاری که متغیر نیست ولی متصل به این. آیا این بله در اینجا آیا این قسمت اخیر هم نجسه یا نجس نیست؟ این از فروعیست که بحث شده. در جایی را که قسمتی از آب جاری متغیر باشه به طوری که اون قسمت حائل هست بین اون قسمت متصل به ماده و اون قسمت دیگر، قسمت متأخر، آیا اون قسمت متأخر نجس هست یا نجس نیست؟ خب اینجا از تطبیقات گفتن، یعنی بحث شده، در اونجا هم تطبیق شده که اینجا از موارد، بل از موارد رجوع به عام و مرجعیت عام، نه حکم مخصص، به جهت اینکه در اینجا در این مورد فرض اینه که در اینجا در قبل از اینکه این تغییر در وسط پیدا بشه، این تغییر آب، این لایه وسطی نجس بشود، اون متأخر متصل به ماده بوده، چون بالاخره این لایه سوم، در حقیقت لایه سوم متصل به لایه دوم، لایه دوم متصل به لایه اول، اونم که متصل به ماده است، در مجموع اتصال به ماده وجود داشت. وقتی این تغییر پیدا شد، بله نه، نسبت به اون قسمتی که تغییر پیدا شد، در اون قسمت متغیر، بله این نجاست در این، نسبت به اون قسمت متغیر، این نجاست، این آب نجس شده، بعد از این الان نجس شده. خب این نسبت به یه قسمتی از این نجس شده، نمیدانیم که این آب، بله نمیدانیم که اون قسمت بقیه هم، یعنی متأخر لایه سوم که متأخر از اون قسمت قبلی هست، متأخر از اون قسمت وسط هست، آیا این به حالت خودش با این به حکم خودش باقیه؟ این جای اینجا از مواردی است که منفعل میشه، یا از مواردی است که حکم در اینجا بله انفعال نیست، بلکه عدم انفعاله؟ در این قسمت مرحوم صاحب جواهر در این مسئله قائل به این شد که اینجا این قسمت لایه سوم که متأخر از اون قسمت متغیر هست، این به اصطلاح اینجا این که قبلا چیز بوده دیگه، این چون از جهت اینکه آب جاری هست حکم به اعتصام در این میشه، این عنوان آب جاری برای صادقه، آب جاری هم منفعل نمیشه به نجس، آب جاری منفعل به نجس نمیشه، عنوان ماء الجاری بر این قسمت سوم صادق هست و دلیل اومده که مستوات از ادله اینه که جاری نجس نیست ولو ملاقات با نجس کرده باشه، مادامی که تغییر در خودش پیدا نشده باشه نجس نیست. خب این مختار صاحب جواهر اینه. اشکالی که در اینجا به صاحب جواهر کردن اینی که در اینجا در حقیقت در این مورد ما یه دلیلی داریم که آب قلیل منفعل می شود به ملاقات با نجس. عمومات اطلاقات اقتضای انفعال ماء قلیل به ملاقات با نجس می کنه. ما الان این لایه سوم رو که داریم بحث میکنیم مفروض در جایی که این لایه سوم آب قلیله دیگه، بلا لایه سوم خودش به اندازه کر باشه که جای بحث نداره، در جایی که اون لایه سوم قلیل باشه، خب در اینجا اون دلیلی که در اینجا به اصطلاح چیز شده، در اینجا ما حکم بعده در مثل این مورد ما شک میکنیم که آیا این از حکم مخصص برش وارد شده یا حکم مخصص در مورد او ثابت نیست. این دلیل، این چون قبلا دلیل که آبی که متصل به ماده هست منفعل نمی شود، دلیلی که دلیل خاص میگه آب متصل به ماده منفعل نمی شود، آب متصل به ماده منفعل نمی شود، این دلیل این لایه سوم را در جایی که هنوز تغییری بر بصر پیدا نشده اونجا گرفته بود دیگه، حالت سابقش این بود، اون زمانی که متصل بوده این لایه بصر تغییر نبود، این متصل به ماده بود. دلیل مخصص که ماء قلیل متصل به ماده منفعل نمی شود، این لایه سوم را در زمانی که تغییر بلای لایه وسط واصل نشده بود می گفت این منفعل نمی شه، این پاکه، حالت اعتصام داره. الان که تغییر پیدا شده به لایه وسط که از این حالت اتصال خارج شده، ما نمیدانیم که آیا اون حکم باقی است یا حکم باقی نیست. شرایط تطبیق اون مسئله اصولی که مرجع در موارد بعد زمان تخصیص ما به آن مراجعه میکنیم یا به استصحاب میکنیم حکم مخصص را، استصحاب حکم مخصص میکنیم، شرایط تطبیق اون مسئله اصولی، این تنبیه آشه بر اینجا فراهمه. روی این حساب اگر کسی مثل مرحوم شیخ قائل به تفصیل باشه در اونجایی را که عموم در نایه افراد، عموم در زمان در نایه عام مفرد نباشد بلکه فقط برای ظرف استمرار حکم عرض شده باشه، خب اینجا باید بگه جای مراجعه به عام نیست. کلام صاحب جواهر توجیه میشه به این جهت، غیر از این که از عنوان جاری استفاده کرده از اطلاق او، غیر از این از راه استصحاب حکم، بله از راه استصحاب اعتصام، استصحاب عدم انفعال که قبلا ثابت بود، از این راه قابل توجیه هست. اگر کسی قائل به این باشه که آم مرجع هست حتی در مواردی که زمان در نایه آم مفرد باشه، خب اینجا باید بگه که این از موارد انفعاله، از مواردی است که باید تمسک بکنیم به دلیل انفعال ماه قلیل، اطلاقات انفعال ماه قلیل. این مورد بعد دوم. مورد سومی که با استشهاد به او شده، به این قاعده شده، با بعد اینم در کتاب طهاره در قسمت بحث اغسال، در بحث اغسال در جایی را که زوج مرده، زوجه میخواهد او را غسل بدهد، زوجه میخواهد زوجش را غسل بده. آیا در اینجا بله در زوجه میخواهد زوجش را غسل بده، در صورتی که این تغسیل در همون در بلا فاصله بعد از مرگ زوج باشه، بلا فاصله باشه، در حالی که زن هنوز در عده وفات هست، لا اشکال در جواز تغسیل زوجه نسبت به زوجش. ولی اگر بله انقضای عده شده و الان میخواد غسلش بده، الان میخواد زوجه او را غسل بده، بعد انقضای عده بخواد غسلش بده، آیا اینجا جایز هست زوجه غسل بدهد او را یا جایز نیست؟ با توجه به اینکه زوجیت با مرگ منتفی میشه، اینجا آیا از موارد جواز تغسیل هست یا از موارد جواز تغسیل نیست؟ از جهت اینکه این حکم، این عنوانی است که موضوع براش وجود نداره، اینم جواب دادن، گفتن جوابش به اینه که ممکنه این زوج را مثلا چیز کرده باشن، زوج را دفن یا نکرده باشن، هنوز مشکلی پیدا شده برای تقصیر به دفن او، یا حتی دفن کردن ولی روی جهت دیگه‌ای به خاطر غرض دیگه‌ای اون به اصطلاح این رو بیرون آوردن و معلوم شده بود که اون غسل قبلی باطل بوده دیگه، غسل قبلی باطل بوده. خب اینجا ولو دفع کردن ولی روی اغراض دیگه ای اگه نفش قبل شده برای اینکه آزمایش بکنن غیر اینا، بالاخره الان این زوج میتیست که لم یغسل مورد غسل هست، زوجه در حالی که عده وفاتش منقضی شده میتونه این را غسل بده یا نمیتونه غسل بده؟ خب گفتن اینم از موارد تطبیق این قاعده است، به جهت اینکه دلیل دلالت کرده، اطلاقات و عمومات دلالت بر این میکنه که در تغسیل میت مماثلت شرطه، مماثلت شرطه. خب اینجا در جایی که در غیر محارم، مثلا در محارم هم که اونجا هم باز چیز داره، اونجا هم قید داره، در صورتی که مماثل وجود داشته باشه نوبت به محارم هم نمیرسه، ولی علایالت این عنوان مماثلت شرطه حداقل در غیر محارم. از این دلیل موردی را که زوجه هنوز در عده وفات هست خارج شده، بعد انقضای عده وفات آیا اون حکم سابق که قبل از اون در زمان عده وفات میتوانست غسل بده، آیا الان میتواند غسل بده یا نه؟ این از موارد همون محل بحثه که شک داریم در حکم مورد بعد انقضای زمان تخصیص، نمیدانیم که عام باید حکم عام درش جاریه یا حکم خاص ادامه داره. خب اینجا یا به استصحاب یا به بله یا به عام مراجعه بکنیم، همون اشکال هست از جهت اینکه با همون تفصیلایی که هست، اگر تفصیل رو قائل شدیم به صورت مطلق، اگر تفصیل رو قائل شدیم رعایت تفصیل رو میکنیم، اگر قائل به اطلاق مرجعیت عام شدیم به همون کیفیت اینجا تطبیق میشه.
زوجه استثناء شده
ولی اون مقداری که دلیل اونقدر اطلاق نداره که بگه حتی انقضای عده متیقنش، اگه ولو به لحاظ انصراف یا حمل بر متعارف، اون وقتی که بخواد غسل بده اون زمانی است که زمان متصل به موت شخص دیگه، بعد از 4 ماه و 10 روز که این که بگیم این دلیل اونجا را هم میگیره محل، بنابراین که علایل موضوع یعنی محل بحث اینه که اون دلیل خاص اینقدر اطلاق نداره که متعرض حال حکم بعد زمان عده بشه. اگه اینجوری فرض بکنیم این از مصادیق این مورد
زوجه خصوصیت یعنی تو زوج نمیاد این
بله
همین بحث تو زوج نمیاد
کجا از جهت اینگه
همین شک بشه
و از جهت اینگه اون عده نداره از جهت اون به خاطر در نایه زوجه به خاطر عده این بحث میشه. در نایه زوج زمان متصل اگه بخواد حساب بکنی اون دیگه زمان متصل مثلا بگیم متصل عرفی اون ما بیم
اطلاق دلیل مخصص مقدم نیست بر اطلاق
چی؟
اطلاق دلیلی که زوج میتونه زوجه میتونه
اگه دلیل خاص اطلاق داشته باشه بله دی. الان کلام در جا این مورد این تنبیه مورد این اصل بحث در این تنبیه در جایی که دلیل خاص اطلاق نداره متعرض حکم بعد اون زمان متیقن نیست. اگر اطلاق و الا در جایی که دلیل خاص اطلاق داره بله اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام دیگه. مورد چهارم که باز استدلال به این قاعده شده در بحث سجده هست. خب چیزی که معقول هست آدم نمیتونه برای سجده بکنه ولی معقولات نمیتونه برای سجده بکنه ولی توابع معقولات قشری که معقول به تبع هست یا همیشه خورده میشه یا در بعضی از اوقات خورده میشه علایاله این پوستی که بله معقول به تبع هست به این هم نمیشه سجده بکنیم تو اون ادله عدم جواز سجود بر معقول و مشروع و این را شامل میشه. بله خب در این جای اشکال نیست ولی اگر این به اصطلاح این قشری که معقول به تبع بوده منفصل شده در حالت اتصال که معقول قابلیت خوردن را داره این لا یجوز سجده بر او مسلمه ولی اگه منفصل شد یا به حدی رسید این قشر که دیگه اون قابل خوردن نیست خوردنی نیست پوستش به حدی زخامت رسید که دیگه قابل خوردنی نیست ولی هنوز متصله ولی خوردنی نیست آیا این عدم جواز سجده بر او ادامه داره؟ الان هم نمیشه چون همین شی در یک زمانی حال زمان سابق مما لا یجوز سجوده علیه الان ما یه به همین حالت هست یا به همین حالت نیست اینم از مصادیق این بحثه که بله که از جهت این که اون مقتضای اطلاقات جواز سجود بر کل ما بر کل ما انبتت الارض بود معقول و مشروب معقول ازش خارج شده مشروب که قابل سجده نیست معقول ازش خارج شده معقولات ازش خارج شده این شی قبلا معقول بود الان که معقول نیست خب اینجا کل ما انبتت الارض جواز سجود علا کل ما انبتت الارض اینجا را میگیره بنابر مرجعیت عام در موارد شک در موارد شک در بعد انقضای زمان تفسیر حکم این میشه جواز سجود اگه کسی از باب در اینجا در این تنبیه استصحاب رو قائل شد اینجا از موارد استصحاب مورد این مورد چهارم مورد پنجم در بحث در وقت نماز جمعه است به مناسبت این بحث مطرح شده که به اصطلاح در عمد وقت نماز جمعه در انتهای وقت نماز جمعه اگر شک کردیم که به اندازه مثلا نیم ساعتش مسلمه نیم ساعت بعد از ظهر وقت نماز جمعه است مسلمه نمیدانیم که آیا اگر تا یک اگر نخوندیم اینجا نماز جمعه صحیح هست یا نماز جمعه صحیح نیست خب در این بحث هم بله استدلال شده به این قاعده در کلام مرحوم حکیم استدلال شده به این قاعده که فرموده که ما در اینجا در بله در این مورد مقتضای عمومات این بود که در روز در هر روزی بعد از زوال واجب در حق شخص نماز جمعه است نمازی که بعد از زوال واجب می شود به نماز ظهره مقتضای اطلاقات وجوب اتیان به ظهر عند الزواله بله اون مقداری که اونی که اطلاقات دلالت داره اینه دلیل مخصص اومده گفته در روز جمعه بعد از زوال جمعه واجب هست تعیینن یا واجب هست تخییرن. علایالن بدلیت جمعه از ظهر را به واسطه دلیل مخصف ما اثبات کردیم، به واسطه دلیل مخصف اثبات کردیم. این مقدار متیقن از بدلیت همون نیم ساعته، در این نیم ساعت خونده بشه معلومه که دلیل بدلیت اینو میگیره. ولی از نیم ساعت تجاوز بکنه، ساعت نیم تازه بخوان نماز جمعه رو شروع بکنن، دلیل بدلیت که اینا نمیگیره، چون نسبت او تعرضی نداره. احتمال میدیم که حکم عام که ظهر عند الزوال فی کل یوم واجب هست، ظهر باش این اون دلیل عام اینجا را شامل بشه. احتمال میدیم که دلیل بله احتمال میدیم که این حکم بدلیت ولو خاص خودش دلالت نداره، ولی ثبوتاً به حسب مقام ثبوت احتمال میدیم استمرار داشته باشد بدلیت جمعه الا زمان بدلیت جمعه، حتی اون یک ساعت هم ادامه داده بکنه، ادامه پیدا بکنه. احتمال این مطلب رو میدیم. احتمال که بدیم میشه از مصادیق این بحث که در موارد در به اصطلاح در موارد بعد انقضای زمان تخفیف آیا به عام مراجعه میکنیم یا اینکه مرجع در اینجا اینه. مرحوم آقای حکیم فرموده که در اینجا چون مختار ما در این مسئله استصحاب حکم مخصص هست، ما به همین اینجا حکم به بقای بدلیت برای اون میکنیم، اون به عموم عام تمسک نمیکنیم. معناش اینه که اگه کسی مبنای مقابل را داشت که به صورت مطلق قائل به جریان یا قائل به مرجعیت عام بود، اینجا باید همین اینجا باید مراجعه بکنه به دلیل عام. این به اصطلاح در کلام مرحوم آقای حکیم به این صورت این از تطبیقات اون مسئله عنوان شده. البته خب اینجا اشکال کردن که در این قسمت که بله اشکالش هم اشکال در حقیقت صغروی هست که مرجعیت عام این بحث مانند این مثالی که شما زدید از مصادیق اون بحث نیست، به خاطر اینکه مورد بحث در اون تنبیه جایی است که دلیل خاص اطلاق نداشته باشه، ولی اگه دلیل خاص اطلاق داشته باشه دیگه از موضوع بحث خارجه. اشکالی که مرحوم‌های خویی در اون بحث به مرحوم‌های حکیم کرده، حاصل اشکال اینه که این دلیل خاص اطلاق داره، اطلاق دلیل خاص اقتضا میکنه که ما حکم همین بدلیت را تا اون زمان شک ادامه بدیم، به مقداری که به مقدار متعارفش این دلیل حکم خاص ثابت می شود به همین دلیل به همین دلیل خاص، جای مراجعه هم نیست. ولی اگه کسی مناقشه در اطلاق دلیل خاص بکنه، بگه دلیل خاص اطلاق نداره، بله مورد تطبیق بودن این مسئله واضح هست. این مورد این بحث مورد پنجم. مورد ششم در بحث بله در این بحثی که در مواردی که آدم قصد سفر داره، اگر در اثنای سفر متردد شد، مثلا کل سفر چه مثلا 45 کیلومتر بود، ولی یه مقدار که رفته 10 کیلومتر که رفته مردد شده. خب اینجا در وقتی که تا وقتی که متردد هست، اینجا که به اندازه رفت و برگشت به اندازه 8 فرسخ باشه، تا وقتی که تردد داره معلومه که وظیفه او تمام قصد نیست. ولی اگر از این تردد برگشت دوباره جازم شد به سفر، جذب پیدا کرد، رجوع از این تردد به جذب به قصد سفر کرد، آیا اینجا حکم در این موارد وجوب تمامه یا وجوب قصره؟ اینجا هم گفتن از مصادیق این قاعده فی حد نفسی، میشه این رو از مصادیق این قاعده قرار داد که دلیل در اینجا شخص نسبت به بقیه در فرض نسبت به بقیه اونجا که قصد سفر داره، مفروض بحث هم جایی است که اون مقداری که از حالا که برگشت تا بخواد بره به مقصد و برگرده به اندازه 45 نشه، به الا اگه قصد سفر مثلا 80 کیلومتری داشت، 100 کیلومتری داشت، سر 10 کیلومتری که رفته منصرف مردد شده، بعد که برمیگرده بقیهش به اندازه سفر هست، این که لا اشکاله. اونی که مورد بحثه جاییست که مجموع به اندازه این باشه، به طوری که بقیه مثلا 12 کیلومتر رفته 22 کیلومتر برگشت، 12-22 به اندازه 8% نمیرسه. اینجا آیا وظیفه تمام یا وظیفه وفره؟ گفتن دلیل این که بله شخص بله دلیل وجوب قصر در سفر او اطلاق داره. در اینجا این شخص مسافر هست، از حالا به بعد حساب بکنیم مسافره، چون مسافر از قبل بوده، قصد سفر داشته، این وسط یک نیم ساعتی مردد بوده، از حالا به بعدم برمیگرده. این مشمول عمومات هست، عمومات این را میگیره، مجموع سفر او را این عمومات میگیره، منتها از جهت اینکه این وسط تمام برش واجب بود، احتمال وجوب تمام را میده. میشه از موارد استصحاب حکم تمام، استصحاب حکم مخصص یا رجوع به عام. این البته بخواد مصداق برای این تطبیق، برای این تنبیه قرار بگیره، متوقف بر اینه که اون دلیل ما در باب تردد و قصد سفر که موضوعی برای قصد را تمام اینا هست، اون تردد را موجب نفی اون مقدار قبلی ندونیم. و الا اگر از عجله اینجور استفاده کردیم که اون مسافتی موجب وجوب قصد می شود که اون قصد باقی باشه نسبت به او، ولی هر مقدار که ازش عدول شده اون دیگه کل عدم میشه. اگه این کل عدم حساب بکنه دیگه از موضوع این بحث خارجه، چون اینجا این سفری که او از حالا به بعد داره بیش از 34 کیلومتر نیست، 34 کیلومتر هم که از موضوع ادله قصر خارجه. ما قصر در صلات در جاییست که مجموع رفت و برگشت 8% بود، ولی در تقدیری که تردد موجب انعدام مسافت قبلی نشود، این مصادیق این بحث این تنبیه است. این مورد بله مورد ششم. مورد هفتم باز در این بحث که دیگه از مباحثی که به تعبیر مرحوم صاحب جواهرم مزله اقدام است، این بحثه که کسی در محلی 10 روز قصد اقامه کرد، بعد از اون محل، از محل اقامت 10 روز به مادون مسافت میره و قصدم داره که دوباره برگرده به این محل اقامت، قصد داره برگرده به محل اقامت، آیا در اینجا وظیفه به اون مقصد که میره، به اون محل آخر که میره، محل اقامتش قمه، مقصدش اون محل آخرش 15 کیلومتر از قم فاصله داره، به اون مقصد که میره دوباره برمیگرده به قم، آیا اینجا نمازش تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا قبلا تا وقتی که در قم بود، در قم بود، محل اقامت 10 روز بود، نمازش تمام بود، الان نمیدونه این حکم تمام باقی هست یا باقی نیست. الان اینجا یه سفری انجام داده دیگه، این بالاخره در اون مکان جدید که 15 کیلومتر از قم فاصله دارد، در اونجا سفر کرده است، به اونجا مسافر هست، در اونجا اقامت 10 روز را در اون 15 کیلومتری که نداره، اطلاقات وجوب تقصیر در صلات او را میگیره، دلیل اطلاقات وجوب تقصیر این را میگیره. از این طرف حکم او در محل اقامت 10 روز که قم باشه تمام بوده، مورد گفته شده به این که از موارد محل تردیده که آیا اینجا استصحاب حکم مخصصه یا بله حکم مرجعیت عام. این مورد هم بنابر این که تطبیق مورد تطبیق بودن این مسئله مبتنی بر اینه که ما در دلیل خاص اطلاق نداشته باشیم و الا اگر در دلیل خاصی که میگوید در محل اقامت ولو شخص مسافر هست نمازش در محل اقامت تمامه، اون دلیل اطلاق داشته باشه، حرکت این شخص، انتقال این شخص به مادون المسافه را بگیره، دیگه با اطلاق دلیل خاص نوبت به عام نمیرسه. ولی اگر روی حساب در اون مسئله در حقیقت دو قسمت جای بحث داره، یکی این که دلیل خاص اطلاق داره که بله به اطلاق دلیل خاص حکم به وجوب تمام بکنیم مادامی که به اندازه مسافت از اونجا خارج نشده، به اندازه 22 کیلومتر از اونجا خارج نشده، یا این که نه دلیل خاص اطلاق نداره. این یه مرحله. این مرحله را اگر کسی اطلاقش را قبول نکرد داخل در بحث در مرحله دوم داخل در این بحثه که آیا اینجا از موارد استصحاب حکم مخصصه یا مرجعیت عام.